ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. جلسه بررسی نحوه اجرای مصوبه بازگشایی دانشگاه ها امروز با حضور وزیر علوم. افزایش بیش از 50% توزیع نهادهای دامی از طریق بازارگاه. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی: هنوز تغییری در عرض نهادها صورت نگرفته است. و اقرار سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی به انتشار فیلم ساختگی درباره یمن. نمایش بخشی تقطیع شده از یک فیلم آمریکایی با عنوان انبار موشکی یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، مردم عزیز ایران، سلام بر شما. صبح چهارشنبه‌تون بخیر و نیکی باشه ان شاء الله. من ارمی هستم، خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. جلسه بررسی نحوه اجرای مصوبه بازگشایی دانشگاه‌ها امروز با حضور وزیر علوم برگزار می‌شود. در این جلسه روش اجرای این مصوبه و احتمالاً درخواست‌هایی که دانشگاه‌ها در این زمینه دارند بررسی می‌شود تا بر اساس آن وزارت علوم بتواند از مراجعی مانند سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از دانشگاه‌ها و پشتیبانی آموزش حضوری درخواست کمک کند و هماهنگی لازم را انجام دهد. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم پیشتر گفته بود بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا دانشگاه‌ها از بهمن به طور کامل حضوری می‌شوند. سخنگوی دولت از مردم خواسته با تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کاهش شمار مبتلایان به کرونا کمک کنند. آقای بهادری جهرمی نقشه کرونایی کشور را زرد و آبی اعلام کرد و گفت این دستاورد همگانی نیازمند صیانت عمومی است که با تزریق نوبت سوم واکسن و رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی محقق می‌شود. همکارم دارویی، خبرنگار خبر رادیو، به تعدادی از مراکز واکسیناسیون سطح شهر رفته و درباره تنوع واکسن به عنوان یکی از علل استقبال مردمی از واکسیناسیون گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
این روزا روند واکسیناسیون در مراکز به خوبی پیش میره و مردم استقبال خوبی از تزریق دوز سوم واکسن دارن. به چند مرکز میریم تا ببینیم در این مراکز چه واکسن هایی وجود داره.
الان تو این مرکز چه نوع واکسن زده میشه؟
سینوفارم، باستوکوک پلاس، مخصوص دوز سوم، واکسن های اسپایکوژن، مخصوص دوز 1 و 2 با باستوکوک معمولی.
در کنار خانم همتی، ناظر مرکز واکسیناسیون غرب تهران. خانم همتی، الان تو مرکز چه نوع واکسن هایی تزریق میشه؟
ما واکسن سینوفارم داریم، واکسن باستوکوک داریم، باستوکوک پلاس داریم، اسپایکوژن داریم. ما اکثریت واکسن هایی که موجود هست و اینجا داریم.
الان برکت هم داریم؟
بله، برکت هم داریم. به جز واکسن آسترا که ما الان یه مدتی به اتمام رسیده، نه ما دیگه تو سایر واکسن ها خداشه مشکلی نداریم.
پزشک مرکز واکسیناسیون سالن از زهرا، خانم فضلی، مرکز واکسیناسیون چه نوع واکسنی تزریق میشه؟
در حال حاضر موجودی واکسن ما فقط واکسن برکت هست و سینوفارم، که البته پاستوکوک 1 و 2 رو هم اینجا تزریق میکنیم، ولی پاستوکوک پلاس و آسترازنکا هم بود که الان فعلا این دوتا موجود نیست.
در ادامه گزارشمون به یکی دیگر از مراکز واکسیناسیون میریم. خانم جعفری، ناظر مرکز واکسیناسیون پارک ترافیک.
واکسنی که الان داریم سینوفارم، برکت، اسپایکوژن، پاستوکوک.
الان چند کمبوده شما دارین؟
من فقط واکسن آسترا نداریم و با پاستوکوک پلاس.
با اینکه آمارهای چند روز اخیر کرونا نشون داده روند مبتلایان به کرونا افزایشیه، اما تنوع واکسن در مراکز میتونه مشوق خوبی باشه تا با واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی آمارهای مرگ و میر کرونایی رو به صفر برسونیم.
بالا رفتن شمار مبتلایان به کووید 19 در آمریکا و اروپا. میانگین ابتلا به کووید 19 در آمریکا در دو هفته گذشته 3 برابر شده. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور در شبانه روز گذشته بیش از 672 هزار نفر بوده است. این در حالی است که مؤسسه محاسبه و ارزیابی بهداشت در دانشگاه واشنگتن آمریکا تخمین زده رقم روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا اکنون بیش از 6 میلیون نفر است. همزمان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا هم اعلام کرد این کشور هنوز به نقطه اوج ابتلا به کرونا نرسیده. در اروپا فرانسه با ثبت نزدیک به 370 هزار ابتلای جدید به کرونا در یک شبانه روز حد نصاب تازه‌ای بر جای گذاشت که از ابتلای همه‌گیری تا کنون سابقه نداشته است. آمارهای رسمی در ترکیه نیستاکی از این است که 65% مبتلایان جدید در این کشور به اومیکرون مبتلا می شود. در هند هم شمار روزانه مبتلایان به کرونا از 167 هزار نفر فراتر رفت. شهر 5 میلیون نفری آنیان در مرکز چین هم در پی ثبت موارد جدید ابتلا به اومیکرون قرنطینه شد. این سومین شهر چین است که قرنطینه می شود. عزم مجلس برای کمک به تحقق وعده دولت درباره تولید سالانه 1 میلیون مسکن. رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های مختلف اجرایی برای ساخت انبوه مسکن گفت مجلس برای کمک به دولت به منظور ساخت 1 میلیون مسکن در سال همه ظرفیت‌های خود را به کار گرفته است. آقای رضایی کوچی:
بس مسکن لازمه که یک هماهنگی بین وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت راه شهرسازی صورت بگیره. یعنی کار تنها وظیفه وزارت راه نیست، هرچند که اون نقشش پررنگ‌تره، به صرفا وزارت راه نیست. این هماهنگی الان وجود ندارد، علیرغم که ما در قانون پیش‌بینی کردیم که شورای عالی مسکن تشکیل بشه با شخص حضور آقای رئیس جمهور، این هماهنگی به این دستگاه را به وجود بیاره. خب حالا دو تا جلسه بیشتر تشکیل نشده، به نظر میاد که این خلأ حس میشه. دو اینکه برای خیلی از دستگاه‌ها هنوز مسکن جزء اولویتاشون نیست. مثلا صدام برای بودجه اومده بودجه سال 1401 ما یه صندوق ملی مسکن قرار شد، صندوق منابع دولت بذاره، بعد منابع بانکی هم بیا تلفیق بشه، بشه مثلا سود 10-12% منابع به اصطلاح ایبر میشه قزل حسنه، اوبر میشه منابع به اصطلاح 18% تلفیق اینها، ولی چی نذاشتن. یعنی شما یک صندوق برنامه بودجه حالتهای دیگری داره. وزارت صنعت توسط مسائل من برنامه خاصی الان ازش نمیبینن. دوره میلگرد میره بالا، تیراهن میره بالا، سیمان میره بالا، یه ناهماهنگی اونجا وجود دارد. این موضوع باعث شده که اون انتظاری که ما داشتیم و داریم که از این قانون سالی میلیون واحد، من به نظرم الان تو شرایط نفتی، یعنی تو این ریله که بتونیم مسیر خوبی رو انتخاب کنیم شه نیستیم. داریم ما تو مجلس در کمیسیون این فشار رو میاریم، یعنی از همین ظرفیت‌های نظارتیمون استفاده می‌کنیم، دستگاه رو به خط کنیم که این شرایط کار انجام بشه.
مدیر عامل بانک مسکن از ابلاغ آیین‌نامه قانون جهش تولید مسکن به شعبه این بانک خبر داد. آقای شایان با اعلام تسویب پرداخت وام 450 میلیون تومانی در قالب نهضت ملی مسکن برای تهران گفت این وام برای برخی شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم و اهواز 400 میلیون تومان است. مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه در مراکز استانها وام 300 وام 350، سایر شهرها 300 میلیون و روستاها 250 میلیون تومان است گفت مجموعه دوران مشارکت و فروش اقساطی وام نهضت ملی مسکن حداکثر 20 سال است که پس از اتمام دوره مشارکت مدنی اصل و سود دوران مشارکت مدنی قابل تقسیط به نام متقاضیان واجد شرایط خواهد بود. نرخ سود این تسهیلات 18% تعیین شده که بخشی از سود این وام در قالب یارانه توسط دولت تأمین خواهد شد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از 50% توزیع نهادها از طریق بازارگاه در مقایسه با سال گذشته خبر داد. آقای معروفان همچنین گفت هنوز تغییری در عرض نهادها صورت نگرفته است.
عمل کرده توزیع ما از اول سال تا امروز 13 میلیون 640 هزار تن کالا توزیع کردیم. کالا منظور 4 نوع نهاده دامی است. از این 7 میلیون 600 تاش ذرت مابقی جو و کنجال هست. سال گذشته 1399 تا پایان سال 12 میلیون 700 تا داده شده بود. الان هنوز 70 روز مونده از سال، ما 13 میلیون 600 و خورده ای تن دادیم. ما ادعا داریم که نسبت به سال قبل این موقع بالای 50% بیشتر توزیع کردیم. من نمیدونم واقعا تا تولید ما بیشتر شده اینقدر مصرف رفته بالا، یا اینها میخرن مصرف نمی کنن، یا دام زیاد شده، بالاخره اتفاق خاصی که نیفتاده. این که باز میگن کمه نمیدونم، الان التهابات هم خوابیده، فقط هر از گاهی بحث ارز ترجیحی تغییرش به ارز نیمایی ممکنه ملتهب کنه، نگران بشن بگن حالا که ارزونه بذار بیشتر بخریم، اونا سهمی اجازه نمیده بیشتر بخرن، چون هم فعلا تا امروز ما با ارز ترجیحی دادیم، هنوز ارز هم تغییرش در حد صحبت اقدام اجرایی نشد،
برای ماه بعدم هنوز تصمیم گرفته نشده که ارز
فعلا تا 10 روز دیگه که پایان این ماه ارز ترجیحی داده میشه.
ششمین رزمگش تقویت و تحرک پلیس راهور امروز برگزار می شود. سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی درباره این رزمگش گفت:
در این رزمایش تلاش کردیم تعداد خودروهای شاسی بلند به خصوص با توجه به 110 گردنه برفگیر کشور که غالبا ما گردنه‌های پرحادثه‌ای برای ما هستن، ان شاءالله به اون بخشا اختصاص بدیم و بتونیم در واقع شرایط رو به وجود بیاریم که خودروها با توان بیشتر و تحرک بیشتر تو محورهای کوهستانی فعال بشن و ان شاءالله کاهش بدن تصادف و حوادثی که ما تو این بخش خواهیم داشت، و ان شاءالله با حمایت‌های فرمانده کل تقویت‌های بعدی هم ان شاءالله در دستور کار هستش که برای نقاط مختلف کشور در حوزه راهور بتونیم در واقع اجرایش کنیم.
اقرار سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی به انتشار فیلم ساختگی درباره یمن. ترکی المالکی در کنفرانسی مطبوعاتی به صورت رسمی اعتراف کرد که ویدئوی اخیر ائتلاف از انبار موشکی ارتش یمن ساختگی است. سخنگوی ائتلاف سعودی ادعا کرد این ویدئوی بحث برانگیز به اشتباه به دست ما رسید. ائتلاف سعودی اخیراً ویدئویی از یک انبار تسلیحاتی منتشر کرد و مدعی شد که این انبار متعلق به ارتش یمن است، اما فقط پس از گذشت چند ساعت رسانه‌ها فاش کردند که ویدئوی مذکور بخشی تقطیع شده از یک فیلم آمریکایی بوده است. پیشتر محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن در این خصوص گفته بود این یک رسوایی بزرگ است که سخنگوی ائتلاف متجاوز با تقطیع کلیپی از یک فیلم آمریکایی ادعا می‌کند که تصاویر آن متعلق به یک سایت موشکی انصارالله در الهدیده است. عبدالسلام گفته ائتلاف متجاوز می‌خواهد خسارات میدانی خود را با پیروزی‌های ساختگی و مضحک اطلاعاتی و رسانه‌ای جبران کند. این افتضاح سعودی‌ها از سوی کاربران فضای مجازی مورد تمسخر قرار گرفته است. درگیری‌های پراکنده در مناطق مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که جمهوری آذربایجان با استفاده از پهپاد و توپخانه مناطق مرزی این کشور را بمباران کرده است و دو نظامی ارمنستانی کشته و دو تن هم زخمی شدند. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده به حملات پاسخ داده است. از سوی دیگر باکو هم از کشته شدن یک سرباز این کشور در درگیری با ارمنستان خبر داد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان درباره منطقه قره‌باغ و حومه آن اختلاف دارند که تاکنون چند بار به درگیری تمام عیار میان دو کشور منجر شده است. در درگیری‌های قبلی این دو کشور که اواسط سال گذشته حدود یک ماه طول کشید، چندین هزار نفر کشته شدند. رزمایش نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این رزمایش حدود 3000 نظامی این کشور در 4 منطقه در جنوب غربی روسیه تمرینات نظامی انجام می‌دهند. اعلام برگزاری این مانور یک روز پس از آن صورت گرفت که روسیه و آمریکا گفتگوهایی را درباره بحران اوکراین برگزار کردند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش کرده هیچ پیشرفت مهمی در نشست واشنگتن و مسکو در ژنو حاصل نشده است. بنابراین گزارش، واشنگتن خواستار تضمین‌هایی برای عقب‌نشینی نظامیان روس از مرز اوکراین و مسکو هم خواستار تضمین از آمریکا برای متوقف کردن گسترش ناتو به شرق و مرزهای روسیه شده. کم توجهی به جایگاه مادری و خانه‌داری عاملی برای کاهش فرزندآوری. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت میگوید حدود 85% بانوان ایرانی یا خانه‌دار و یا فعال اجتماعی غیر شاغل هستند که میتوانند الگوهای فرزندآوری را تقویت کنند. آقای صالح قاسمی:
چیزی که در دنیا رایجه این هست که بانوان خانه‌دار و فرهنگ خانه‌داری که متأسفانه در سبک زندگی امروز واجد ارزش اجتماعی نیست و تکریم نشده، اما همین بانوان خانه‌دار سهم بسیار جدی میتونن در الگوی فرزندآوری داشته باشن. به ویژه که در کشور ما در بالاترین فرض حدود 14 تا 15 درصد از بانوان شاغل هستند و مابقی بانوان یا خانه‌دارند یا فعال اجتماعی هستند و کنشگر اجتماعی هستند. خب با این نسبت 15 درصد و از اون طرف 85 درصد بدیهی که بانوان خانه‌دار و بانوان غیر شاغل خیلی میتونن در اصلاح الگوی فرزندآوری کمک کنن، چیزی که در قانون جوانی جمعیت هم دیده شده. میخوام تأکید کنم که باید برای بانوان و به ویژه بانوان خانه‌دار از منظر اقتصادی و از منظر فرهنگی یک برنامه و طراحی جدی داشت تا بتونیم که طی 8 تا 10 سال طلایی باقی مانده که آخرین فرصت‌های جمعیتی کشور هست بتونیم الگوی فرزند آوری رو اصلاح کنیم.
و ثبت نام برای دریافت یارانه اعتباری خرید کتاب از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از امروز آغاز می شود. قرار است سامانه ثبت نام بن کتاب به نشانی bon.tibf.ir از ساعت 9 صبح امروز برای ثبت نام فعال شود. این یارانه به صورت اعتبار خرید به کد ملی متقاضیان اختصاص می یابد و برای ثبت نام نیاز به واریز وجه نیست. سقف یارانه برای دانشجویان و طلاب 250,000 تومان است که 60% آن معادل 150,000 تومان آورده دانشجویان و طلاب و 40% معادل 100,000 تومان سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. سقف یارانه برای اعضای هیئت علمی هم 500,000 تومان است که 50% آن معادل 250,000 تومان آورده عضو هیئت علمی و 50% معادل 250,000 تومان سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با توجه به سقف اعتباری تعیین شده برای هر استان با تکمیل ظرفیت ثبت نام پایان می‌یابد. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 3 تا 10 بهمن به مدت 8 روز برگزار می شود. همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزیر ورزش و جوانان با حضور در خانه ملت به دغدغه‌های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مشکلات اخیر فوتبال ایران و حذف سرخابی‌های پایتخت از فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا پاسخ داد. سید حمید سجادی درباره محصل نشست دیروز به رسانه‌ها گفت:
در یکی دو روز گذشته جلسات متعدد حقوقی رو ما داشتیم، پاسخی رو هم برای کمیسیون تهیه کرده بودیم، خدمتشون تقدیم شد. حق اعتراض و شکایت رو برای دو باشگاه AFC اعلام کرده بود که تا چه زمانی هست از این فرصت و مهلت باقی مانده حتما استفاده میکنیم که در هر صورت کم و کسر قضیه دقیقا مشخص بشه و پاسخ صریحی رو ما میخوایم. رابطه ما با بیرون از ایران فدراسیون فوتبال هست، هنوز هیچ کس به ما این پاسخ رو نداده. تمام تلاشمون رو کردیم که این دوتا تیم حفظ بشن، هنوزم از مهلت باقی مانده نهایت استفاده رو خواهیم کرد و بالاخره حرف حقمون رو ما در دنیای بین الملل فوتبال حتما ثابت خواهیم کرد. مهلت 3 ماه پایان دی ماه تازه تموم میشه، این مهلت کی داده؟ استیناف داده. استیناف مال کیه؟ مال فدراسیون فوتبال. فدراسیون فوتبال ما رابطه ما با AFCه، AFC هم عضوی از فیفاه، پس ما دقیقاً در مدار قانون مداری داریم این کار رو انجام میدیم، ولی به یک باره نمیدونم چه دستی در کار هست و ما پیگیر تمام این ابهامات هستیم.
در این حال دیروز سید مجید صدری که بعد از پایان کار جعفر سمیعی به عنوان سرپرست مدیریت باشگاه پرسپولیس رو بر عهده گرفته بود، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن گلایه از همراه نبودن وزارت ورزش از سمتش کناره‌گیری کرد و به هواداران وعده داد در آینده نزدیک درباره کارشکنی‌ها و دست‌های پشت پرده برای حذف پرسپولیس از آسیا روشنگری می‌کند. در هفته افتتاح رقابت لیگ برتر فوتسال دیروز در بازی مهم تیم صدر جدول گیتی پسند اصفهان با حساب 7-2 میهمانش فولاد زرند رو شکست داد. مثل سونگون تیم دوم جدول در خانه برابر سپاهان 3-2 مغلوب شد. سانیچ ساوه رده سومی 7-3 مقابل زندیبتون کلاردشت به برتری رسید و کراپ الوان 4-3 از صد فردوس قوم گذشت و در رده چهارم جدول ایستاد. اما تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا ساعت 22:30 دقیقه امشب در مرحله نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا در ورزشگاه ملک فهد ریاض عربستان به مساف هم می روند. سعودی ها امتیاز میزبانی ال کلاسیکو رو تا سال 2029 خریداری کرده و بابت هر سال 40 میلیون یورو به فدراسیون فوتبال اسپانیا پرداخت می کند. اما برنده بازی امشب باید در دیدار نهایی به مساف تیم پیروز تقابل اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلباو برود. در ادامه هفته جام لیگ برتر فوتبال انگلیس هم دیشب ساوثهمپتون 4-1 برابر همتیمی های سامان قدوس در تیم برندفورد پیروز شد و با 24 امتیاز به رده 11 جدول صعود کرد. قدوس در این دیدار نیمکت نشین بود. همچنین در جام اتحادیه انگلیس ساعت 23:15 دقیقه امشب تاتنهام به مساف چلسی می‌رود و در آخرین بازی هفته 21 سری آ ایتالیا دیشب کالیاری 2-1 بولونیا را مغلوب کرد. در جام حذفی ایتالیا هم امشب آتالانتا با ونیز روبرو می‌شود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب آرم آشنای پیک بامدادی رو شنیدیم. خانم مشدول حسینی هم با گزارش های پیک به استودیو اومدن. خانم سلام بفرمایید.
درود بر شما سرکار خانم رمی، خدا قوت.
زنده باشید.
همچنین سلام و صبح بخیر خدمت شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی باشید.
چند روزی است جمعی از اندیشمندان و روشنفکرانی از جهان قدم به دست گرفته تا در فضای مجازی به جنگ تحریم‌های ایران بروند.
متزلزل شدن بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان به خاطر هزینه‌های دعاوی حقوقی.
متوجه شدیم در برخی از سفرها برگه تست PCR منفی را به قیمت‌های متفاوت به مسافران می‌فروشند.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی است، پل ارتباطی بین ما و شما. همزمان با مذاکرات وین، 3500 نفر از روشنفکران 47 کشور جهان با امضای نامه‌ای خواستار لغو تحریم‌های ایران شدند. دانشمندان این کشورها میگن این تحریم‌ها با قوانین بین‌المللی مغایرت داره.
در این سالهای تحریم، عده‌ای در مصاحبه‌شان به دنبال قفل شدن بیشتر تحریم‌ها بر ضد ایران بودند. یکی از نمونه‌هایش فردی است که در این چند سال به اسم آزادی‌های یواشکی است، مجری برنامه غرب برای برداشتن روسری از سر زنان ایرانی شده بود.
We support target sanction, Magnitsky sanction. We want you to sanction. بنابراین من نمی‌ترسم و احساس غرور می‌کنم از اینکه تونستم در حد و توان خودم کاری بکنم که تحریم‌هایی بر جنایتکاران تحمیل بشه.
و برخی هم به جای مصاحبه نامه‌نگاری به ترامپ و بایدن را برای تحریم بیشتر انتخاب کردند و عده‌ای هم مثل نوریزاده پا را فراتر گذاشته و حتی در مصاحبه‌شان با برخی شبکه‌های سعودی از مقامات آمریکایی می‌خواستند به ایران حمله شود.
من ضروری ضرب رأس هذا النظام. لا يمكن التعامل مع هذا النظام به طریق سلمی او اتفاقیات او معاهدات.
اما چند روزی است جمعی از اندیشمندان و روشنفکرانی از جهان قدم به دست گرفته تا در فضای مجازی به جنگ تحریم‌های ایران بروند. فیل ولایتو نویسنده آمریکایی است که دیشب در تماس مجازی با او به ما گفت آمریکا می‌خواهد با تحریم‌هایش دولت ایران را عامل مشکلات و خود را منجی معرفی کند.
چرا آمریکا تحریم‌های غیر انسانی را وضع کرده؟ پاسخ اینه که بر مردم ایران فشار وارد شه و اونا دولت خودشون رو مقصر بدونن.
اسم این پویش روشنفکری جهانی همبستگی با ایران برای رفع تحریم‌هایش است. سارا فلاندر مدیر مرکز اقدام بین‌المللی در گفتگو با پیک بامدادی.
با توجه به مذاکرات وین ضروری است که همه مردم جهان درخواست کنند که تحریم‌های غیرقانونی بر علیه ایران به صورت قابل اثباتی برداشته شود. تحریم‌هایی که آمریکا وضع کرده و برخی از متحدان اروپایی واشنگتن هم از آن پیروی می‌کنند غیرقانونی و جنایتکارانه است. آمریکا نه تنها معاهده بین‌المللی را نقض کرده، بلکه به ترور مسئولان ایرانی مثل قاسم سلیمانی اقدام کرده و ترور دانشمندان ایرانی هم اقدامی نیست که فراموش شود. تمام کشورهایی که در مذاکرات وین حضور دارند باید خود را متعهد به پایان دادن تحریم‌های ایران بدانند. اعتراض ما در آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت و تلاش خواهیم کرد که به بسیج کردن مردم برای درخواست رفع تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا ادامه دهیم.
در این پویش از فیلسوف گرفته تا زبانشناس و فعال اجتماعی و پزشک و مهندس از 48 کشور جهان به ویژه آمریکای شمالی و جنوبی دیده می شود. آقای شهرابی مدیر تحقیقات خانه آمریکای لاتین:
این تبدیل به کارزار وسیع‌تر شده، بالای 3500 نفر از روشنفکران جهان، فعالین جنبش کارگری، جنبش سیاهان و سازمان‌های متعددی توی ایالات متحده اروپا و 47 کشور جهان از این کارزار حمایت کردند.
سیندی شیهان مادر سرباز آمریکایی است که 18 سال پیش در عراق کشته شد. او را مادر صلح می‌شناسند. شیهان هم می‌گوید دست مردم آزاداندیش جهان در دست ایرانی هاست. تلفنی با او گفتگو کردیم.
When my son Casey was killed in Iraq.
فرزند من کیسی آوریل 2004 در عراق کشته شد. موقعی که آمریکا به صورت غیرقانونی و غیر اخلاقی عراق را اشغال کرد. من یکی از امضا کنندگان نامه هستم خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر رهبران جهان به ویژه جو بایدن. ما می‌خواهیم که آمریکا همه تحریم‌ها علیه ایران را بردارد. می‌خواهم بگویم بسیاری در جهان با مردم ایران برای صلح و عدالت اعلام همدلی و همبستگی می‌کنند و موضع افراد زیادی در آمریکا با شماست.
اینکه آزاداندیشانی از حدود 50 کشور جهان صدایشان را برای برداشته شدن تحریم‌های ایران بلند کردند، بیشتر از همه به منطق تحریم‌هایی برمی‌گردد که ذهن این روشنفکران نمی‌تواند آن را برتابد.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان ماده‌ای رو تصویب کردن که بر اساس اون شرکت‌های دانش بنیان میتونن برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری نماینده حقوقی غیر وکیل استفاده کنند. این طرح که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده با واکنش‌هایی از طرف وکلا مواجه شده. از طرفی هم شرکت‌های دانش بنیان میگن با تایید این طرح بسیاری از امور حقوقی اونها تسهیل خواهد شد. گزارش بشنویم از همکارم کریمی.
با توجه به شرکت دانش بنیان هست، هزینه‌های وکالت خیلی برامون زیاد میشه.
متزلزل شدن بنیان شرکت‌های دانش بنیان به خاطر هزینه‌های دعاوی حقوقی. گلایه تکراری شرکت‌هایی که پایشان به دادگاه باز شده. آقای صدارتی، مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان در مورد پرونده میلیاردی شرکتش میگوید:
ما مثلا یک دعوای حقوقی داریم از برج 2 تقریبا. الان به خاطر مسئله مالیش نتونستیم اقدامی انجام بدیم، اقدام حقوقی. می‌ریم با وکیل صحبت می‌کنیم. وکیل 10% پول می‌خواد بگیره. باز دادگاه با 5% مبلغ رو واریز بکنیم، خیلی هزینه‌اش برامون زیاد میشه. ما باید یک چهارمش رو بریم بدیم بابت مثلا هزینه‌های دادرسیمون. تو همین موضوعی که دارم براتون مثال می‌زنم که حق ما خورده شده کاملا واضحه، خب حتما لازم نیست خیلی وکیل خاصی هم داشته باشیم که ترفند خاصی بدیم. بعد اینکه ما بتونیم هزینه‌مون رو کم بکنیم، بتونیم دعوای حقوقیمون رو مطرح بکنیم و بتونیم حقمون رو بگیریم.
اختیاری نماینده مجلس از تجربه خود در مواجهه با این دغدغه شرکت‌های دانش بنیان که منجر به پیگیری این موضوع در مجلس شده است میگوید:
قضاییه تأسیس کرده برای شرکت دانش بنیان یه وزیری داشتم، دیدم که این دغدغه که دغدغه‌های اصلیه که اونجا وجود داره، اکثرا خود شرکت دانش بنیان میان طرح دعوا میکنن، خب بهتر هزینه وکیل الان یه هزینه بالاییه نسبت به اون شرکت استارتاپی که معمولا خیلی هزینه هم نداره، خیلی بالاست، اینجوری هزینه های اونا کاهش پیدا میکنه.
هزینه بالای پیگیری مشکلات حقوقی اهالی بهارستان را بر آن داشت تا هفته گذشته در قانون جهش تولید دانش بنیان برای این مشکل چاره‌ای بیاندیشن.
توی این ماده از قانون مجلس مصوب کرد که شرکت‌های دانشمند بتونن از افرادی که حقوق خوندن استفاده کنن تا تو دعاوی حقوقی دفاع کنن از فکری داشت.
از طرفی برخی مخالفان تر معتقدند مشکلات شرکت‌های دانش بنیان مشکلات تخصصی است و یک کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای آنها کاری انجام دهد. اورتقی وکیل دادگستری میگوید:
شرکت‌های دانش بنیان اگر واقعا دانش بنیان باشه در موضوعات مالکیت فکری قرار
استانداردهای خاصی که داره، اصلا افراد متخصص رو نیاز داره. میمونه حل واقعی دعاوی اداره کار، دعاوی اداره کار هم نماینده حقوقی تو بذاره. بحث چک و صفحه و چیزا اگه مدیر عامل واقعا اینقدر سرش شلوغه، خب وکیل بگیره. اگه سرش خلوت الان که چک و شما میبره مستقیم اجرایی صادر میشه.
شهابی مشاور حقوقی معاونت علمی ریاست جمهوری که با شرکت‌های دانش بنیان ارتباط داشته در مورد مزایای اجرای این ماده قانونی میگوید:
شرکت‌های دانش بنیان معمولاً توجهی به مسائل حقوقی و موضوعاتی که حتی در خصوص شرکت‌داری هم نیازمند و حسن ندارند و بعد از فعالیتشون با یک سری مشکلات و چالش‌های متعددی روبرو میشن. اینکه یک فردی که حقوق خوانده در شرکت حضور داشته باشه و بتونه با مختصات اون شرکت آشنا بشه و یه ساختار حقوقی رو بچینه برای اون شرکت بسیار مطلوب هستش. شرکت‌ها نیازمندی‌هاشون فقط منحصراً به امر دعاوی نیست، اتفاقاً پیشگیری بسیار مهمتره در مسائلی که این شرکت‌ها روبرو هستن. یک فردی که حقوق خوانده طبعاً بسیار میتونه کمک کننده و راهگشا باشه برای این شرکت‌ها.
کارشناسان معتقدند این موضوع موجب کاهش هزینه پیگیری دعاوی و افزایش اطلاعات حقوقی شرکت‌ها می‌شود و نقش پیشگیرانه در